تراود مهتاب می درخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم کسانی همه این خفته یه چند خواب در چشم ترم می شکنم
قرار عاشقی در بوی جوی مولیان محقق و نویسنده اصغر طغایی اجرا نیلوفر ولیزاده صدا بردار عیسی جعفری راد مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمهر ارزیاب برنامه معصومه نقدی تهیه کننده اصغر طغایی رادیو اردبیل بوی جوی مولیان
بود اون شب چشمانت قارتگر جان با جانم می گفتی اسرار نهان آتش بر خرمن جان می چشمان تو چون برق بلا از غم آتش به جهان میزد اون شب آه و دل مهنت کش ما
بوی جوی مولیان را میشنوید از رادیو اردبیل. امروز مختصری با شما خوبان از آثار و حیات نیمایوشیج صحبت کردیم. اینک به همراهی قطعی از موسیقی های فیلم ایران دخت به آهنگسازی سوسن شاکرین شعری زیبا را از نیمایوشیج خدمتتان پیشکش میکنیم. آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید آن زمان که مست هستید از خیال دست یازیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده میپندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدید آرید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من، در چه هنگامی بگویم من، یک نفر در آب دارند می کند جان قربان. آی آدم ها، آی آدم ها که بر ساحل بساط دلگشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون، می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها، آی آدم ها، او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید. میکوبد به روی ساحل خاموش، پخش میگردد چونان مستی به جای افتاده بس مدهوش، میرود نعره زنان وین بانگ از دور میآید، آی آدم ها، آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش این نداها، آی آدم ها، آی آدم ها. نازنینان، امیدواریم برنامه امروز نیز با به طبعتان بوده باشد. تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدارتان.
Möhtərəm dostlarımız, bu Cuye Mulyan unvanlı bərnamənin tikrarı Musiqaya Qalibdə Ərdəbi Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət-i xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید سران قوا بر ادامه تلاش‌های هماهنگ برای بهبود معیشت مردم.
واگذار شدن قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار.
توافق ایران و انگلیس درباره پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران.
سقوط ارزش لیر ترکیه به کمترین میزان در تاریخ این ارز.
و پایان ماه عسل بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. فرارسیدن سال و روز میلاد مبارک حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض میکنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
تأکید سران قوا بر تداوم تلاش‌های هماهنگ برای بهبود معیشت مردم. جلسه سران سه قوه بعد از ظهر شنبه به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی رئیس دستگاه قضا و با حضور آقایان رئیسی، رئیس جمهور و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. سران قوا در جلسه امروز که سومین نشست مشترک آنها در آبان ماه امسال بود، درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند تا روند رسیدگی به مسائل و مشکلات کشور سریع‌تر و جدی‌تر دنبال شود. در این نشست بر لزوم همکاری هرچه بیشتر قوا تاکید شد. پیشتر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی اعلام کرده بود برای سرعت بخشی در حل مشکلات مردم مقرر شده نشست‌های سران قوا به طور منظم با فاصله‌های کمتر و حتی امکان تا مدتی به صورت هفتگی برگزار شود.
وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب انواع روغن را اعلام کرد. در این فهرست قیمت 54 نوع روغن مصرفی در بازار از جمله انواع روغن‌های سرخ کردنی، مایع و نیمه جامد با نشان‌های تجاری مختلف تعیین شده است. هموطنان برای اطلاع از قیمت روغن می توانند به سامانه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنند. پنجشنبه هم وزارت جهاد کشاورزی قیمت مصوب 25 قلم کالای اساسی از جمله مرغ گرم، مرغ یخی، تخم مرغ، انواع شیر و برنج خارجی را اعلام کرده بود.
قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شد. این خبر را وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرد و گفت بر این اساس این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. آقای فاطمی امین با تاکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور افزود، یکی از اهداف اصلی دولت در این دوره افزایش تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.
کرونا متاسفانه جان 124 هموطن دیگر را گرفت تا ضمن افزایش 15 نفری در مقایسه با روز جمعه مجموع جان باختگان هم به 128042 نفر افزایش یابد. شمار مبتلایان روزانه کرونا هم به 4306 نفر رسید که 3000 نفر کمتر از روز قبل است. همزمان تعداد واکسن‌های تزریق شده نیز به بیش از 98 میلیون و 181000 دوز رسید. طبق گزارش وزارت بهداشت بیش از 55 میلیون و 576 هزار نفر دوز اول، 42 میلیون و 183 هزار نفر دوز دوم و 421399 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. اما تازه ترین گزارش وزارت بهداشت درباره کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نگرانی‌ها درباره آغاز پیک جدید کرونا را بیشتر کرده است. بر اساس این گزارش میانگین رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کشور به حدود 47% کاهش یافته است.
آمار مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 100 میلیون دوز نزدیک شده و در مقابل این تعداد تزریق، عوارضی که مردم گزارش کردند بسیار ناچیز بوده.
نزدیک به 60,000 مورد عارضه واکسن رو ثبت کردیم تا به حال، که خوشبختانه عموماً در حد همون عوارض قابل انتظار مثل درد محل تزریق و یا کوفتگی بدن، بیحالی، سردرد که در حد 2 تا 3 روز اینها هم خود به خود برطرف میشه و رفع میشه.
اما در کنار واکسن، بررسی ها نشون میده وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور به کمتر از 50% رسیده.
اونی که مغازه‌دار هزلا نگاه کنی از 10 تا 4 تا باکس نزده.
بارو شده رفتم بانک مثلا کسی ماسک نداشته.
یه وقتایی مثل الان که مدت وضعیت بیمارستانا بهتر میشه، میزان رعایت مردم هم کم میشه نسبت به این موضوع.
واکسن ما هم زده باشیم، اگه پروتکل ها را رعایت نکنیم اون واکسن هم به نظر من فایده ای نداره.
تجربه موج های قبلی ثابت کرده هر جا از دستورالعمل ها دور شدیم، شهرهای آبی و زردمون قرمز شدند.
مهمونی ها، تولد ها، مراسم ها رو برگزار میکنن، یا اون حساسیت قبل رو ندارن به نسبت گذشته.
عرفت عروسی من بعد از ماه ماره من خودم 3 تاشو رفتم.
تو عروسی مگه میشه ماسک زد؟ میزنید مگه؟
والا اولش میزنم، وارد که میشم دیگه شروع میکنم به میوه خوردن، دیگه تمومه دیگه، تا آخرش تا 12 شب حتما ماکس ندارم.
فاصله اجتماعی رو خودم رعایت میکنم، فضای بسته من حتما ماکس میزنم.
اگر رعایت نکنیم و منتظر پیک بعدی کرونا باشیم و دوباره اون محدودیت هایی که داریم، مغازه ها تو ساعت بندی میشه، محدودیت های تردد دوره.
کشورهایی که جلوتر از ما با تکمیل واکسیناسیون دستورالعمل ها رو کنار گذاشتن، امروز به ناچار همه محدودیت ها رو برگردوندن.
با اینکه از نظر میزان بستری ها تعداد شهرهای قرمز ما کاهش پیدا کرده، اما از نظر رعایت دستورالعمل ها وضعیت در تمام کشور قرمزه و این موضوع شاید باعث بشه که مجبور بشیم بعضی از محدودیت ها رو برگردونیم. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با تقدیر از شرکت‌های داخلی برای تولید واکسن کرونا بر حمایت این شرکت‌ها تاکید کرد و گفت برای حمایت از زحمات تولید کنندگان داخلی حتما باید پیش خرید واکسن داخلی با تایید وزارت بهداشت انجام شود. آقای رئیسی همچنین به خیز جدید کرونا در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و از مسئولان خواست اقدامات لازم را برای ممانعت از ورود موج جدید به کشور انجام دهند.
شماره مبتلایان به کرونا اما در جهان از 253,594,000 نفر گذشت. در شبانه روز گذشته در جهان 528,593 نفر به کرونا مبتلا و 7,665 تن هم بر اثر این بیماری فوت شدند. گزارش حاکی از آن است که کرونا در اروپا در حال افزایش است، به طوری که در شبانه روز گذشته روسیه با 1,235 فوتی در جایگاه اول فوتی‌ها در اروپا و جهان بوده است. دولت روسیه اعلام کرده پیشنویس طرح الزامی شدن ارائه گواهی سلامت در هنگام استفاده از حمل و نقل ریلی و هوایی را به پارلمان این کشور ارائه کرده است. آمریکا هم با 987 فوتی بعد از روسیه در جایگاه دوم جهانی آمار فوتی‌های کرونا قرار دارد. آمار کل فوتی‌های کرونا در آمریکا به 783 هزار نفر رسیده است. اما دیگر کشورهای اروپایی برای مقابله با موج جدید بیماری محدودیت‌های ضد کرونایی خودشان را افزایش دادند. در هلند 3 هفته قرنطینه در نظر گرفته شده است. در آلمان اکثر ایالت‌های این کشور به وضع قرمز کرونا رسیدند و بیمارستان‌ها اشباع شده است. مسئولان بهداشتی این کشور ماه دشواری برای آلمان پیش بینی می کنند و از این رو قصد دارند برای دسترسی افراد به رویدادهای بزرگ داشتن گواهی نامه واکسن را اجباری کنند. اما اتریش پا را از این محدودیت ها فراتر گذاشته و در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن افراد واکسینه نشده به قرنطینه کامل فرستاده شوند.
امتحانات نیم سال اول مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم حضوری است. سخنگوی آموزش و پرورش گفت با توجه به بازگشایی دبیرستان‌ها امتحانات نیم سال اول دانش آموزان متوسطه اول و دوم در همه پایه‌ها حضوری برگزار خواهد شد. به گفته آقای کمره‌ای امتحانات دروس مهارتی هنرستان‌ها نیز حضوری است، اما نحوه ارزشیابی توصیفی دانش آموزان ابتدایی به تشخیص معلم و مدرسه خواهد بود. سخنگوی آموزش و پرورش افزود بخشی از کلاس‌ها باید حضوری برگزار شود.
در خانه نیما باز شد. در مراسمی با حضور مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران، خانه نیما یوشیج بعد از چند سال با کاربری موزه شعر نوین ایران بازگشایی شد. نیما یوشیج، شاعر معاصر مازندرانی، بنیانگذار شعر نوی فارسی است و آثار او با نام شعر نیمایی شناخته می شود. آنطور که شهرداری تهران گفته، به دلیل نزدیکی خانه نیما یوشیج به خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور، زوج نویسنده معاصر ایرانی، قرار است حد فاصله این دو ملک به گذر فرهنگی تبدیل شود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. سومین محموله اهدایی مصالح ساختمانی ستاد بازسازی عتبات عالیات به مناطق زلزله زده اندیکا در استان خوزستان ارسال شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم که به خوزستان سفر کرده، از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات به واحدهای خسارت دیده در زلزله اندیکا تا چند روز آینده خبر داد. آقای نیکزاد در بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده اندیکا در استان خوزستان همچنین گفت تا 4 ماه آینده با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان و استان معین، کار بازسازی و نوسازی منازل خسارت دیده از زلزله اندیکا به پایان می‌رسد.
در دل دامنه‌های زاگرس، کوه‌های سر به فلک کشیده در حال سفید پوش شدن هستند. برف پاییزی بارشش را در مناطق سردسیر خوزستان آغاز کرده. صحبت از اندیکاست، جایی که مهر ماه بارها لرزید و حالا با سرد شدن هوا و بارش برف و باران، روزهای سختری پیش روی زلزله زدگان در این مناطق است.
ما روزهاست چلچل جیران.
آقا دست پام خالی، هوا سردیم، تو گلین دارم، هیچی نداریم.
از همان لحظه های ابتدایی زلزله، کار آواربرداری و ساخت منازل به همت گروه های جهادی و دولتی در مناطق زلزله زده اندیکا آغاز شد. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سفر به اندیکا از ابلاغ مصوبه پرداخت تسهیلات خسارت زلزله زدگان تا چند روز آینده خبر داده، اما بخشدار چلو، یکی از شهرهای زلزله زده، از کافی نبودن امکانات و نرسیدن کانکس و چادر میگوید.
در بحث اسکان موقت و کانکس کار خاصی تا این لحظه انجام نشده است. سرما فرا رسیده و مردم منطقه در رنج و مشقت هستند. نسبت به این موضوع یا همون بحث ساخت ساختمان‌هایی که بنیاد مسکن کارشون رو شروع کرده، تسریع بشه تا بتونیم قدری از آلام مردم رو در منطقه کم کنیم.
ناگفته نماند بعضی از روستاها هم به علت صعب العبور بودن کمتر از خدمات ارائه شده برخوردار شدند. جابری، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
مقامات انگلیس همزمان با سفر معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان به لندن، طرح فروش کالا به جای پرداخت پول نقد را بابت بدهی‌های انگلیس به ایران مطرح کردند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، هم گفت در خصوص پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران توافق شده، اما نحوه و روند پرداخت هنوز حل نشده است.
مقامات وزارت خارجه انگلیس در حال حدود 5 ساعت در لندن و پشت درهای بسته با معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفتگو کردند که دور تازه مذاکرات ایران با 4+1 حدود 2 هفته دیگر در وین آغاز می شود. آقای باقری، یکی از محورهای گفتگو با مقامات انگلیس را پیگیری مطالبات مالی معوق ایران اعلام کرد.
ما قبلا در مورد اصل بدهی و میزان بدهی به توافق رسیدیم، اما مسئله ای که الان به تأخیر انداخته پرداخت بدهی رو توسط دولت انگلیس، موضوع نحوه پرداخت این بدهی هست که پیشنهادهای مختلفی مطرح شده، ولی هر کدوم از این پیشنهادهایی که تا الان مطرح شده اشکالاتی در اجرا متوجه اون هست و اون اشکالات باعث میشه که ما نتونیم به طلب خودمون از طرف انگلیسی دست پیدا بکنیم.
بدهی 400 میلیون پوندی انگلیس به ایران که نیم قرن است که انگلیس به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن سرباز می‌زند. ماجرای این بدهی طولانی مدت چیست؟ حدود 50 سال پیش و در زمان رژیم پهلوی با انعقاد یکی از بزرگترین قراردادهای خرید سلاح در آن زمان، رژیم شاه 1800 تانک چیفتن و نفربر زرهی از شرکت انگلیسی IMS خریداری و تمام مبالغ آن را نیز پرداخت می‌کند. در ایران با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی و تجاوز به ایران، به رغم پیگیری‌های مستمر مقامات کشورمان، نه تنها انگلیس تانک‌های فروخته شده به ایران یا مبالغ خرید آنها را تحویل نمی‌دهد، بلکه آنها را به اردن می‌فروشد که از واحدهای زرهی ارتش صدام سر در می‌آورند و علیه رزمندگان ایران استفاده می‌شوند. امتناع انگلیس از پرداخت بدهی‌هایش به ایران پس از روندی بسیار طولانی و به رغم حکم چندین دادگاه به نفع ایران، کار را به دیوان داوری بین‌المللی لاهه می‌کشاند و در سال 2001 حکم دیوان نیز به نفع ایران صادر و انگلیس محکوم به پرداخت بدهی خود به ایران می‌شود. انگلیس درخواست تجدید نظر می‌دهد و حتی در دادگاه‌های انگلیس هم به رغم همه تلاش‌ها بهانه‌ای برای نپرداختن بدهی انگلیس به ایران یافت نمی‌شود و حدود 3 ماه پیش انگلیس به ناچار در لندن توافقنامه پرداخت بدهی به ایران را امضا می‌کند. و حالا آخرین خبر از زبان معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در این باره.
جدیداً باز طرف انگلیسی یک اصلاحیه‌ای بر پیشنهادهای قبلیش رو ارائه کرد که قرار شد در تعامل با نهادهای مالی و بانکی دو طرف این موضوع به طور جدی‌تر مورد پیگیری قرار بگیره و ما در تهران بتونیم این مسیر رو به طور جدی‌تر دنبال بکنیم.
ماجرای مطالبات 400 میلیون پوندی ایران از انگلیس در حالی همچنان ادامه داره که پرونده‌ای تقریباً مشابه با حجم مالی 100 میلیون پوند در حوزه مخابراتی و هوافضا برای احقاق حقوق مردم ایران نیازمند پیگیری است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ارزش لیر ترکیه به کمترین میزان در تاریخ این ارز رسید. ارزش لیر در سال جاری میلادی بیش از 25% کاهش یافته است و به 10 لیر در برابر دلار رسیده است. افزایش نرخ تورم، کاهش مستمر نرخ بهره، کسری بودجه و تنش‌های سیاسی با کشورهای غربی فشار فروش بالایی را روی لیر رقم زده که در نتیجه این وضع لیر جذابیت خود را برای معامله‌گران نسبت به ارزهای خارجی از دست داده است. رسیدن نرخ تورم ترکیه به بالاترین سطح 3 سال اخیر بیش از پیش تمایل شهروندان این کشور را برای نگهداری دلار به منظور حفظ ارزش پول خود افزایش داده است. لیر در بازارهای نوظهور بدترین عملکرد را داشته است و 2/3 ارزش خود را در 5 سال گذشته از دست داده است.
در انفجار شامگاه شنبه در غرب کابل، حمید سیغانی، خبرنگار تلویزیون آریانا نیوز و حبیب یوسفی، کارمند اداره آمار افغانستان، کشته شدند. به گفته شاهدان عینی، تعداد جانباختگان و مجروحان انفجار غرب کابل بیشتر از آماری است که طالبان اعلام کردند. سخنگوی طالبان گفته بود در این حادثه 1 نفر جانباخت و 2 نفر دیگر مجروح شدند. گزارش همکارم یزدانی از کابل.
انفجار صداش خیلی مهیب بوده که در واقع بیشتر نقاط غرب شهر کابل شنیده شده. اونطور که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دقایق قبل اعلام کرد، در این انفجار که در بر یک خودروی مسافربری در واقع داخل شهری رخ داده، تا کنون 1 نفر کشته شده و 2 نفر هم مجروح شده. اونطور که گفته شده و ما هم در تصاویر دیدیم، شاهدان عینی هم گفتن، انفجار ناشی از در واقع چسبانده شدن بمب مغناطیسی بر یک خودروی مسافربری ون شهری بوده که برای انفجار صدای مهیبی داشته. خب انفجار امروز در حالی رخ داد که در داخل افغانستان و همچنین در خارج از در واقع این کشور هنوز واکنش ها به انفجار دیروز در نماز جمعه شهرستان اسفینقر استان ننگرهار ادامه داره و با محکومیت های گسترده در واقع همراه شده. در طب انفجار امروز خب هنوز مشخص نیست، اما شاهدان عینی گفتن ناشی از بمب مغناطیسی بوده. خب از این انفجارها مخصوصا همین موقع سال گذشته هم در داخل شهر کابل خیلی اتفاق میفتاد. حتی در یک روز در واقع ما شاهد بودیم که 2 مینوبوس شهری رو حتی هم هدف قرار دادن که اون موقع یا بعضن داعش بر عهده میگرفت یا دولت و طالبان همدیگر رو متهم میکردن.
اما در حالی که کرونا و اقتصاد به شکلی تاریخی در آمریکا قربانی می‌گیرد، در سیاست خارجی هم فرار خفتبار از افغانستان و خروج نابخردانه از برجام بلای جان بایدن شده است.
نظرسنجی ها می گوید ماه عسلش تمام شده و دموکرات ها از الان به فکر گزینه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اند. البته که همان افکار سنجی ها می گوید در شیب نزولی محبوبیت معاون بایدن هم فعلا که اوضاع بهتری از اون ندارد. لیندزی گراهام سناتور سرشناس جمهوری خواهان که دوستی دیرینه‌ای با بایدن دارد همچون بسیاری دیگر از نحوه خروج امریکا از افغانستان گلایه‌مند است و در سیاست خارجی بایدن را ضعیف‌تر از کارتر خوانده. در سیاست خارجی اما قصه به اینجا ختم نمی شود. نظرات موافق و مخالف هم درباره بازگشت واشنگتن به برجام بیش از پیش شنیده می شود، در حالی که دموکرات ها نگران از دست دادن کنگره هستند. ترن فیوک، استاد دانشگاه و پژوهشگر:
هر کشوری در جهان حق دارد از خودش در مقابل امپریالیسم آمریکا دفاع کند، شامل ایران هم می شود. اگر آمریکا نمی خواهد ایران فناوری هسته‌ای خود را تکمیل کند، پس باید به ایران اطمینان‌های لازم را بدهد و تهدیدی برای این کشور ایجاد نکند.
حمایت دو حزبی از طرح بایدن برای زیرساخت‌های آمریکا اما پنجره‌ای گشوده که هوادارانش را امیدوار کرده است. تکان خوردن اقتصادی که به قول CNN افزایش قیمتهایش در 30 سال گذشته سابقه نداشته میتواند ورق را برگرداند اگر کرونا بگذارد. متاسفانه میانگین بالای 1000 نفر جان باخته در هر شبانه روز هفته گذشته دردسر جدید بایدن شده. مقصر را آنهایی میخواند که حالا به هر دلیل واکسن نمیزنند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مزدوران اماراتی از هدیده در غرب یمن عقب نشینی کردند. نیروهای متجاوز این عقب نشینی را با عنوان اجرای توافقنامه سوئد توجیه می کنند، در حالی که سازمان ملل آگاهی قبلی از این اقدام را تکذیب کرده است.
آنچه نیروهای مشترک خوانده می شود و وفادار به امارات است و سرتیپ طارق صالح فرماندهی آن را بر عهده دارد، از مناطق گسترده ای از جنوب الهدیده در غرب یمن عقب نشینی کردند. این نیروها از 16 مرکز نظامی از جمله کیلومتر 16 تا الجاه و التوهیتا به مسافت حدود 70 کیلومتر مربع عقب نشینی کردند.
عقب نشینی های اخیر نیروهای طارق صالح پس از آن صورت گرفت که نیروهایش در تعز 2 روز پیش هدف دو فروند موشک بالستیک قرار گرفتند. این حمله موفقیت آمیز تلفات بسیار سنگینی بر جای گذاشت. به همین علت اکنون آنها مجبور به عقب نشینی هستند، زیرا نیروهای آنها برای درگیری و اجرای عملیات نظامی آمادگی ندارند.
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در مقابل از تسلط بر این مراکز نظامی و بازگشایی جاده کیلومتر 16 به عنوان ورودی اصلی شرق الهدیده خبر دادند. منابع محلی از ادامه این عقب نشینی ها در چارچوب آنچه این نیروها تغییر آرایش نیرو و پشتیبانی از دیگر جبهه هایی که با حمله ارتش و کمیته های مردمی یمن روبروست و اشاره آنها به جبهه ها در معرب الجوف و شبوه است خبر دادند. عقب نشینی نیروهای متجاوز از جنوب الهدیده با عنوان اجرای توافقنامه سوئد توجیه می شود، در حالی که سازمان ملل آگاهی داشتن قبلی از این اقدام را تکذیب کرد. این اقدام همزمان با پرواز هواپیماهای جاسوسی و حملات هوایی که جنگنده‌های ائتلاف متجاوز در منطقه التوهیتا اجرا کردند صورت گرفت. در این حملات هوایی 4 نفر از جمله 3 کودک شهید و 2 تن دیگر مجروح شدند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
چند خبر کوتاه. آزادراه چالوس مرزن‌آباد باز شد. سیل پنجشنبه گذشته در جاده چالوس موجب مسدود شدن قطعات 1 و 4 آزادراه تهران شمال شده بود.
مردم به سگ‌های ولگرد غذا ندهند، بیماری هاری در کمین است. به گفته مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست، سگ‌های ولگرد برای محیط زیست آفت هستند و مردم باید از غذا دادن به آنها خودداری کنند.
وزیر نیرو که برای بررسی مشکلات استان چهارمحال بختیاری به شهر کرد رفته، از سد خرسان 3 در شهرستان لردگان بازدید و روند اجرای این طرح را از نزدیک بررسی کرد.
بانک مرکزی 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد. بنابر اعلام بانک مرکزی، تأمین روان ارز تجاری ادامه دارد.
رئیس سازمان تعاونی روستایی گفت اجرای طرح توزیع اینترنتی تخم مرغ و مرغ منجمد با قیمت مصوب به صورت آزمایشی در تهران آغاز شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت به علت مشکلاتی که در ارزش‌گذاری دارایی‌های پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود داشته، فسخ قرارداد و بازپسگیری این شرکت در حال بررسی است.
و پلیس اکوادور اعلام کرد در پی درگیری بین باندهای تبهکار در زندانی در جنوب غربی این کشور دست کم 68 نفر کشته شدند. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان ارجمند. شاگردان اسکوچیچ امروز دومین تمرین خود را برای رویارویی با سوریه در عمان برگزار خواهند کرد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در آغاز دور برگشت مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی قطر سه‌شنبه این هفته برگزار می‌شود. ایران با کسب 13 امتیاز در گروه یک گام بلندی برای صعود برداشته است. رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های بانوان آسیا با نایب قهرمانی نماینده ایران به پایان رسید. در این مسابقات که به میزبانی اردن برگزار شد، تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در آخرین بازی خود مقابل عمان اردن 2-1 نتیجه را واگذار کرد و با 2 برد و 1 باخت نایب قهرمان شد. لیگ برتر بسکتبال به دلیل اردوی تیم ملی 2 هفته تعطیل شد و در دیداری باقی مانده از این رقابت‌ها در تهران، مثل رفسنجان 76-74 صنایع هرمزگان را شکست داد. اردوی تیم ملی برای حضور در پنجره اول انتخابی جام جهانی با 18 بازیکن از امروز در تالار بسکتبال آزادی آغاز می شود. در پنجره نخست انتخابی جام جهانی 8 آذر تیم ایران به مصاف بحرین می رود. در آغاز هفته هفتم لیگ برتر والیبال مردان امروز شهرداری گنبد با فولاد سیرجان ایرانیان، خورسان رامسر با شهداب یزد، پیکان تهران با شهرداری ورامین، پاس گرگان با سایپای تهران، مثل رفسنجان با لبنیات حراز آمول، راهیاب ملل مریوان با فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و در شهرآورد ارومیه آذربایجانی با شهرداری به مسافه هم خواهند رفت. در رقابت‌های سامبوی قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان در وزن منهای 88 کیلوگرم محمد رضا سعیدی مدنی نماینده ایران برای نخستین بار در تاریخ سامبوی ایران مدال برنز گرفت. سفر تیم ملی کاراته ایران که قرار بود یک شنبه برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم دبی شود، به دلیل مثبت بودن تست کرونا 4 نفر از اعضا لغو شد. با صعود تیم فولادین زوب آمل به نیمه نهایی پرونده دور گروهی لیگ برتر کشتی آزاد بسته شد. پیش از این تیم‌های صنایع مازندران، دانشگاه آزاد و داروسازی سهند عرس از گروه‌های دیگر به نیمه نهایی صعود کرده بودند. باشگاه تراکتور تبریز با زونیمیر سالدو سرمربی کروات 52 ساله به توافق 2 ساله رسید. این مربی سابقه هدایت دینامو زاگرب و کن را در کارنامه دارد. و در مهمترین بازی‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در اروپا، تیم ملی فوتبال بوسنی در دیداری خانگی با نتیجه 3-1 مغلوب فنلاند شد. فنلاند با این پیروزی با 11 امتیاز به رده دوم جدول گروه 4 صعود کرد. در گروه 7 تیم ملی فوتبال ترکیه 6-0 جبل طارق را پشت سر گذاشت. همکنون بازی فرانسه با قزاقستان، هلند با مونتنگرو و بلژیک با استونی در جریان است. ممنون از توجهتان.
برای نقاط شمالی خراسان رضوی بارش پراکنده رخ میده و بارش‌ها در غرب گیلان و شرق اردبیل پیش بینی میشه. سایر مناطق کشورمون هوا صاف و جوی آرام خواهند داشت و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مثل اصفهان، عراق، تهران و کرج پیشبینی افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا میکنیم و روز دوشنبه علاوه بر این شهرهای بزرگ مشهد هم کیفیت هواش کاسته خواهد شد. فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج و متلاطمه و سه‌شنبه و چهارشنبه دریای خزر رو هم مواج پیش‌بینی کردیم. برای تهران هم با توجه به وزش باد ملایم در تهران در نواحی پرتردد شهری انباشت آلاینده ها رخ میده.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:12 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:39 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدارتون.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
نفس عمیق بکش و چشمانت را ببند. آرامش شبانگاهی طبیعت را احساس کن. اجازه بده آرامش در ذهنت جریان پیدا کند. بگذار زمزمه باران در گوشهایت بپیچد. با چشم دل ببین لطافت خیس برگ‌های پاییزی را در شبهای ایران. ای زیبای بی همتا و ای خالق یکتا، می خواهیم اقتدا کنیم به شاخ گلی زیبا که نگاه به او زداینده غمها و شادی بخش دلهاست. نعمتی والاتر از یاد تو نیست، حکمتی گویاتر از نام تو نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی گرم و سرشار از محبت در این هوای سرد پاییزی خدمت شما شنونده‌های خوب و صمیمی در هر کجای سرزمین پر افتخار ایران که به سر می‌برید. همینک یک شنبه 23 آبان ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 8 ربیع‌الثانی 1443 هجری قمری مطابق با 14 نوامبر 2021 میلادی است. صدای ما را از شبکه استانی صدای خراسان رضوی میشنوید در ویژه برنامه شبانگاهی با عنوان شبهای ایران. و خوش اتفاقی است که در شب میلاد 11 امام و 13 کشتی نجات آقا امام حسن عسکری علیه السلام سعادت این را داریم تا تبریک خاص و ویژه خدمت شما عزیزان عرض کنیم. که شما بزرگواران از سراسر کشور پهناور اسلامی همدل و همراه این برنامه هستید، بهانه‌ای شد تا با موضوع همنشین خوب تا ساعت 1:55 بامداد در خدمت شما باشیم. شما فکر میکنید یه همنشین خوب چه خصوصیاتی داره؟ لطف کنید با شماره تلفن اختصاصی این برنامه 3879-1041 با پیش شماره 051 و سامانه پیامکی 30626 با ما در ارتباط باشید. و ما بخشایی که در برنامه شبهای ایران تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
عرض ارادتی خواهیم داشت به امام مهربانی ها. به لرستان و یزد سفر رادیویی خواهیم کرد. گزارش های آقای علی سلیمی رو خواهید شنید. گفتگوی خانم هدیه شریفی رو با دو نفر از شهروندان مشهدی تقدیم شما خواهیم کرد. سخنان حجت الاسلام محمد نصیری رو در بخش کارشناسی موضوعی برنامه خواهید شنید. و البته صدای گرم و پیام‌های دلنشین شما زینت بخش برنامه امشب شب‌های ایران خواهد بود. 38-79-10-41 با پیش شماره 051 و 30626 با این سوال که همنشین خوب چه ویژگی‌هایی داره؟ پنجری رو به حرم گنبد زرد و نقار سور سایه صحن و زائد چشمش براه دوستان بزرگوار رسیدیم به ساعت 37 دقیقه بامداد و از شبهای ایران در خدمت شما هموطنان عزیز و شنوندگان خوب و بزرگوارمون هستیم. ارتباط ما هم برقرار شده با جناب حجت الاسلام هوشنگی، کارشناس محترم رسانه‌ای آستان قدس رضوی. خدمت شما حاج آقای هوشنگی سلام و شب بخیر عرض میکنم و تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. فرا رسیدن سالروز ولادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو و میخواییم به نیابت از ما و همه شنوندگان عزیزمون در سر تا سر ایران عزیز نایب و زیاره باشید و عرض ارادتی داشته باشید به محضر آقا و ولی نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سکا خانم شایسته بنده هم خدمت سرکار که از خادمان رسانه این آستان مقدس هستین. شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر دارم و عرض تبریک هم به مناسبت فرارسیدن سال روز میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام محضر تمامی محبین اهل بیت علیهم السلام به ویژه فرزند گرانقدرشون صاحب عصر و زمان حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریفا دارم. اجازه میخوام که در این اول برنامه یک سلام مختصری رو به نیابت از امام، شهدا، حق و حقداران و شنوندگان محترم در سراسر ایران اسلامی تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای، یا ابل حسن، یا علی ابن موسی الرضا، یا ابل جواد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
لایق وصل تو که من نیستم، از بی یک لحظه نگاهم بده رضا جام.
خب حاج آقای هوشنگی در خدمت شما هستیم و میخواییم در مورد برنامه‌های حرم مطهر رضوی در سال روز ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام صحبت‌های شما رو بشنویم و مطلع بشیم از برنامه‌های حرم مطهر.
خب همانطوری که مستحضرین، خیلی از برنامه‌های آستان قدس رضوی از طریق فضای مجازی قابل رصد و پیگیری هست. من چند تا از این برنامه‌هایی که شنوندگان محترم می‌توانند در طریق فضای مجازی سامانه‌های تلفنی به صورت غیر حضوری دلاشون روانه صحن و رسنهای رضوی داشته باشه اعلام می‌کنم. شنوندگان محترم می‌توانند با نصب نرم افزار نسیم رضوان در گوشه‌های اندروید خودشون از خدمات مختلف این نرم افزار من جمله پخش زنده مراسمات حرم مطهر، پرداخت نزورات، اطلاع رسانی از ریز برنامه‌های حرم مطهر بحث هر روز یه حدیث و یه آیه از قرآن کریم برای زائرین و مجاورین در این نرم افزار طراحی و تعبیه شده بهره‌مند بشن و اگرم نقطه نظری پیشنهادی داشته باشن میتونن طرح داشته باشن و سوالا در همین موضوع دریافت میکنم پاسخشون رو. سامانه تلفنی همکاران رو اندازی کردن جهت ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام بزن. شماره 5 رقمی 488-88 که البته برای کسانی که خارج از خراسان یا تلفن همراه تماس میگیرن با کد مشهد 051-488-88 میتوانن تماس بگیرن، به صورت خودکار متصل خواهند شد به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام. انشالله که در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن، پس از عرض سلام و تبریک محضر امام رؤوف از دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و ریشکنی کرونا فراموش نفرمایند. یکی دیگر از برنامه‌هایی که در بحث برنامه‌های غیر حضوری همکارم در نظر گرفتن، بحث مسابقه کتابخانی هست. مسابقه کتابخانی ویژه این ایام به مناسبت امروز که سال روز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام هست، از سیره امام در نظر گرفته شده که میتونه مسابقه رو مطالعه ضمن بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدن، انشاءالله در قرعه کشی مربوطه شرکت داده خواهند شد. خب خیلی از زوجهای جوان سرکار خانم شایسته در چنین ایامی، یعنی ایام میلاد ائمه معصومین علیهم السلام، آغاز زندگی مشترکشون رو جشن میگیرن. خیلی از زوجهای جوان هستن در سراسر ایران اسلامی که امکان حضور در حرم و اجرای خطبه عقد شرعی ندارن، اما دوست دارن که از برنامه‌های فرهنگی که برای زوجهای جوان در نظر گرفته شده بهره‌مند بشون. به استحضار تمامی زوجهای جوانی که تاریخ عقد آنها زیر یک سال باشه، اصطلاحاً سند ازدواج دریافت کرده باشن که زیر یک سال اعتبار آن باشه، می توانن از طریق مراجعه به سایت مرکز امور بانوان و خانواده در طرح سبک زندگی ردبی ثبت نام بکنن و از خدمات مختلف این طرح شامل 5 سال مشاوره رایگان اول زندگی، 3 سال کلاس های آموزشی در فضای حضوری و غیر حضوری، متنعم شدن از سفره خانه حضرت رضا علیه السلام، دریافت هدایای فرهنگی و خادمیاری خانواده بهره‌مند بشوند. و یه طرح دیگه هم سرکار خانم شایسته همکارم در حال اجرا دارن، طرح زیارت نیابتی هست. طرح زیارت نیابتی برای شنوندگانی هست و که در راه دور هستن امکان تشریف به هر دلیلی ندارن، چه دلیل کرونا، چه دوری را، چه دلایل دیگر، چه زائر و مجاورین حضرت رضا علیه السلام، می توانن با مراجعه به سایت رضوی تیوی تقاضای زیارت نیابتی را ثبت بفرمایند. این طرف قضیه در حرم مطهر خادمین کشیک روز، کارکنان، زائرین و مجاورینی که توفیق تشرف دارن به نیابت از متقاضیان زیارت نیابتی به جای خان آورد و نتیجه را از طریق پیامک یا فضای مجازی به استعدار متقاضی محترم خواهند رسوند، که مثلا این زیارت به نیابت از جناب آقای علوی در صحن قدس یا در صحن گوهرشاد یا صحن انقلاب اسلامی یا فلان رواق خوانده شده، یه عکس هم از ذری و گنبد یا اون مکانی که خون لشته برای این زائر محترم از طریق فضای مجازی ارسال خواهد شد. اگر سوالی نکته‌ای باشه خدمتتون هستم و الا ان شاءالله نایب وزیر خواهیم بود در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای هوشنگی و با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر، التماس دعا. اما دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 43 دقیقه بامداد و ما همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران از مشهد مقدس شبکه استانی صدای خراسان رضوی در سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. با این موضوع هم نشین خوب چه ویژگی هایی داره؟ 38-79-10-41 با پیش شماره 051 تلفن برنامه است و 3626 هم شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پیامک‌های قشنگتون.
عشق یه جرعه محبت، یه لبخند ساده، یه دریا سخاوت، یه کعبه جنس عشق، یه قبله سمت نور، خدا خونه داره تو قلبای صبور. لحظه هام گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست. یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. با تو سر شدم از حس دلبستگی، شبیه یه جشن تمام زندگی، شبیه یه جشن تمام زندگی. لحظه‌هام گذشته، نگاهم به فرداست، مسیرم همیشه به سمت یه رویاست. یه احساس پاک و یه شوق دوباره، یه رویای زیبا که پایان نداره.
لحظه های زیباتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. ترانه جشن زندگی رو تقدیم کردیم با صدای مسعود محمدزاده، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 47 دقیقه بامداد هست، با برنامه شبهای ایران همراه شما هستیم از شبکه استانی صدای خراسان رضوی. موضوعی که شما دوستان عزیز میتونید در این خصوص اظهار نظر کنید و به ما زنگ بزنید و برامون پیامک بفرستید هم اینه که همنشین خوب چه ویژگی هایی داره. 3879-1041 شماره تلفن ماست، با پیش شماره 051 برای شنیدن صدای گرم شما و 3626 هم برای دریافت پیامک های قشنگتون در نظر گرفته شده. اما ارتباط ما برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون آقای علی سلیمی. سلام آقای سلیمی، شبتون به خیر باشه و عیدتون هم مبارک. بفرمایید. خواهش
میکنم. بله، به نام زیبای خدا سلام و درود بر شما. خواهر خوبم،
زنده باشید.
خدا انشالله بهتون توفیق بده و نفستون گرم. عید شما هم مبارک، کام شما شیرین، ولادت آقای امام حسن عسکری رو هم به شما و هم به همه ولایت مداران عاشق تبریک و تهنیت میگم. هم با آقا علی ابن مصر رضا تبریک میگم که ولادت فرزند بزرگوارشون هست، و هم به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ولادت پدر بزرگوارشون رو تبریک و تهنیت میگم. در این لحظه ها و در این دقایق بامدادی از صبح یکشنبه عاشقان ترین سلام ها رو معطر میکنم و مزین میکنم با نام یاد آقا علی ابن مصر رضا، و این سلام معطر رو تقدیم میکنم به تک تک شما عزیزان شنونده هر جا که هستید. این سلام همراه با عطر نام و یاد آقای امام هشتم علیه السلام رو